ساعت 14 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. اسرائیل بمباران ریاکتور اتمی سوریه در سال 2007 را تایید کرد. تعداد قربانیان عملیات انتحاری کابل به 26 نفر رسید. یک ایرانی در آمریکا به اتهام نقض تحریم‌ها در انتقال 115 میلیون دلار به ایران بازداشت شد. دوستان سلام، حمید فاطمی هستم و به نوبه خودم فرارسیدن نوروز و سال نو رو شاد باش میگم و آرزو میکنم نوروز برای یکایک شما دوستان در هر جای گیتی سرشار از تندرستی و شادی و پیروزی باشه. در این بخش به مدت نیم ساعت همراه شما هستیم با خبر و گزارش و تحلیل و گفتگو با همکارانم در مورد موضوعات روز. ولی نخست خبرها. ارتش اسرائیل برای نخستین بار بمباران ریاکتور اتمی سوریه در سال 2007 را رسما تایید کرد. روز چهارشنبه ارتش اسرائیل اسناد و مدارک حمله هوایی جنگنده های این کشور به تأسیسات اتمی سوریه را منتشر کرد. بر پایه گزارش های منتشر شده، این حملات هوایی در 6 سپتامبر 11 سال پیش در مجتمع اتمی سوریه در نزدیکی دیرالزور صورت گرفت. در گزارش ارتش اسرائیل تاکید شده که این تأسیسات با کمک کره شمالی در حال ساخت بود و عملیات بمباران تنها چند ماه پیش از آغاز بهره برداری از این ریاکتور اتمی انجام شد. پیش از این گزارش‌های متعددی درباره حمله هوایی اسرائیل به تأسیسات اتمی سوریه منتشر شده بود، ولی تل آویو تاکنون این گزارش‌ها را تایید نکرده بود. آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل همزمان با انتشار جزئیات این حمله هوایی گفت انگیزه دشمنان ما در سالهای اخیر قوی تر شده، اما در این حال قدرت نیروهای دفاعی اسرائیل نیز بیشتر شده است. آقای لیبرمن بدون نام بردن از کشور خاصی گفت بهتر از همه در خاورمیانه درباره این موضوع بیاندیشند. اسرائیل تاکید کرده است که این بمباران هشداری بود به دشمنان اسرائیل. اسرائیل سالهاست برنامه اتمی ایران را تهدید جدی برای امنیت ملی خود می‌داند و خواهان لغو توافق اتمی با تهران است. ایران و سوریه تاکنون به این گزارش ارتش اسرائیل واکنشی نشان ندادند. شمار قربانیان عملیات انفجاری انتحاری در مقابل بیمارستان کابل به 26 نفر رسیده است. در همین بخش اطلاعات بیشتری در این باره به طور مستقیم از کابل خواهید شنید. دادستان‌های فدرال آمریکا روز سه‌شنبه از بازداشت یک ایرانی به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا بر ایران و کمک به انتقال بیش از 115 میلیون دلار در پوشش یک قرارداد عمرانی در ونزوئلا خبر دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، فرد بازداشت شده علی صدر هاشمی نژاد 38 ساله است که بنابر گزارش‌ها مدیریت بانکی را در جزیره مالت بر عهده داشته است. دادستانی نیویورک میگوید افراد خانواده صدر کنترل شرکتی را در دست دارند که فعالیت آن در زمینه اقتصادی و بین المللی است و مسئولیت یک پروژه برای ساخت هزاران خانه را در ونزوئلا بر عهده دارد. دادستانی میگوید علی صدر عضو کمیته ای بود که بر این پروژه نظارت میکرد. وی از این پروژه برای دور زدن تحریم های آمریکا استفاده کرده و با پنهان کردن نقش ایران گام‌های برای انتقال پول از طریق سیستم مالی آمریکا برداشته است. همزمان با دیدار رئیس جمهور آمریکا و ولیعهد عربستان در کاخ سفید در روز سه‌شنبه، سنای آمریکا هم لایحه درخواست پایان حمایت آمریکا از ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ داخلی یمن را رد کرد. به گزارش رویترز، در طول بررسی این لایحه در سنا، برخی از حامیان آن جنگ سه ساله در یمن را یک فاجعه انسانی خواندند و عربستان را در آن مقصر دانستند. دونالد ترامپ و محمد بن سلمان روز سه‌شنبه در واشنگتن درباره تنش‌ها با ایران و ائتلاف نظامی به رهبری عربستان در جنگ یمن گفتگو کردند. دونالد ترامپ درباره تصمیم آمریکا بر سر توافق هسته‌ای ایران گفت که باید ببینیم چه پیش می‌آید. این در حالی است که محمد بن سلمان چند روز پیش گفته بود که ایران به نیروهای از القاعده پناه داده و آنها را به آمریکا تحویل نمی‌دهد، چیزی که با تکذیب جمهوری اسلامی ایران روبرو شد. خبرها رو شنیدید و اما همونطور که در خبرها آمده بود، انفجار انتحاری در روز نخست سال نو در کابل جان ده ها نفر رو گرفت. تماس مستقیم ما با نصرت پارسا، خبرنگار رادیو آزادی، بخش افغان رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد در کابل برقرار شده است. آقای پارسا، با درود بر شما، بفرمایید که آخرین خبرها و اطلاعات درباره این انفجار چیست؟ انفجار در چه ساعتی رخ داد؟
سلام بر شما و شنونده های رادیو فردا. البته انفجار حوالی ساعت 12 امروز در کابل زمان رخ داد که جهنده منصوب به حضرت علی در زیارتگاه صحیح برافراشته شده بود و شماری از باشنده های کابل که به مراسم رفته بودند با لباس‌های نوروزی و چهره‌های بشاش، زمانی که برمیگشتند به طرف خانه‌های خود در مقابل بیمارستان علی آباد و در نزدیک دانشگاه کابل که نزدیک است به زیارت صحی، در اینجا یک حمله کننده انتحاری که با پیاده بوده مواد انفجاری همراهش را منفجر می سازه که در این رویداد آنچه را که وزارت داخلی افغانستان میگه 26 تن کشته شدن و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدن. اما قمندان فرمانده پلیس کابل که در محل رویداد با رسانه ها صحبت می کرد گفت 23 تن کشته و حدود 10 تا 12 نفر دیگر زخمی هستند که آمار متناقض از طرف نهادهای امنیتی در این مورد ارائه شده. ای در حال است که پیش از وقوع انفجار رئیس جمهور افغانستان در یک نشست در ارگ ریاست جمهوری ابراز امیدواری کرد که امسال یک سال خوب بر افغانستان باشه و یعنی ندای صلح را بلند کرد. همچنان از طرف دیگه گروه طالبان در تماس تلفنی که با رادیو آزادی داشتن مسئولیت رویداد انتحاری امروز را بر عهده نگرفتن و گفتن این کار ما نیست. اما گروه دیگه هنوز هم در مورد چرا که ما اطلاع دارم تا هنوز در باره رویداد ابراز نظر نکردن، از جمله گروه دولت اسلامی یا داعش. بله،
بنابراین هنوز معلوم نیست که این انفجار توسط چه گروهی یا چه اشخاصی رخ داده.
بله بله بله. و اما آنچه را که مقام های امنیتی میگن، این انفجار کار کسایی است که در مخالفت با دولت و مردم افغانستان قرار دارن و هر از گاه حملات انتحاری و انفجاری را سازماندهی میکنن و انجام میتن. بله
آقای پارسا، عکس‌العمل این انفجارها در فضای عمومی کابل چی هست؟ چی میگن مردم وقتی یک چنین اتفاقی؟
امروز کابل یک صبح خیلی خوب را آغاز کرده بود. مردم به استقبال نوروز رفته بود. خیلی جاده ها اکثرا انسداد بود از طرف نیروهای امنیتی افغانستان در کابل، اما انفجار در جای صورت گرفته که از یک چک پوینت یا محل بازرسی پلیس میگذره. کسایی که در محل رویداد بودن اونا میگن که پلیس نتونست آنگونه که انتظار میرفت امنیت را درست تامین بکنه و همین باعث شد که در این جا انفجار رخ بده. و قمندان فرمانده پلیس کابل هم پذیرفته که کوتاهی صورت گرفته. به گفته داود امین فرمانده پلیس کابل، در پیوند به این رویداد شماره از ماموران پلیس که در محل حضور داشتند و از چک پوینت را اداره میکردند، اونا فعلا تحت توقیف قرار دارند به خاطر بازرسی های بیشتری. احتمال میره که غفلت از طرف اونا صورت گرفته باشه. به امید هم مورد بازداشت شدن و تا ای که بازرسی ها از اونا شوه. در فضای مجازی یک عکس‌العمل خیلی تند داشته حمله در مورد مخالفان مسلح دولت که این حمله را انجام دادن. با آدرس مخالفان مسلح دولت مردم حرف های تنده می نویسن و همچنان نهادهای امنیتی که نتونستن امنیت را درست تامین بکنن. بله،
سپاسگزارم نصرت پارسا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، و حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، طبق سنت معمول پیام‌های نوروزی فرستادند. با همکارم رویا کریمی مجد همراه هستیم تا نگاهی داشته باشیم به نکات برجسته این پیام‌ها. خانم کریمی مجد، ابتدا از سخنان آیت الله خامنه ای شروع کنیم که سال جدید رو هم سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری کرده.
دقیقاً همینطوره. همونطور که شما اشاره کردید، سال‌هاست که این سنت در جمهوری اسلامی پابرجاست که در آغاز سال آیت الله علی خامنه ای سخنرانی میکنن و پیام نوروزی میفرستن و در اون عنوانی رو برای سال آینده تعیین میکنن، عنوانی که در سالهای گذشته بیشتر در واقع یک نمایش حکومتی بوده و ضمانت چندانی هم برای اجرای خواسته رهبر جمهوری اسلامی وجود نداشته. امسال رهبر جمهوری اسلامی سال حمایت از کالای ایرانی رو اعلام کردن و گفتن که با تولید ملی بسیاری از مشکلات معیشتی مردم و مسائل اشتغال و سرمایه گذاری حل خواهد شد. یادآوری کنم که سال 91 هم آقای خامنه ای سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامیده بودند که متاسفانه در این سال رشد اقتصادی ایران منفی 5.8% شد. اما بعضی از تحلیلگران میگن که در واقع نگاهی که آقای خامنه ای داشتن به حمایت از کالای ایرانی بیشتر برمیگرده به ماجرای اعتراضات دی ماه، که البته رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانیش به اون هم اشاره کرده. این بخش از سخنان آقای خامنه ای رو با هم گوش بدیم.
چه در پایان سال، در ماه‌های آخر سال، طبق برنامه ریزی دشمنان ملت ایران اغتشاش‌هایی هم در کشور صورت گرفت. ملت ایران خودش وارد میدان شد و حتی اون کسانی که می‌خواستن اغتشاش‌ها رو به نام اونها تمام کنن، اونها خودشون وارد میدان شدند و در مقابل اغتشاشگران ایستادند. و البته حادثه‌ای بود، پیش آمد و عظمت ملت ایران روشن شد.
خب این سخنان رو آیت الله خامنه‌ای در حالی مطرح میکنه که میدونیم که در اعتراض‌های دی ماه در حدود 100 شهر کشور راهپیمایی‌های اعتراضی برگزار شده. برخی از معترضان شعارهایی رو علیه مقام‌های جمهوری اسلامی سر دادن و اعتراضاتی که آیت الله خامنه‌ای معتقده که مردم در برابر اون ایستادند و متوقفش کردند، در واقع با سرکوب معترضان پایان یافته و بر اساس گزارش‌های رسمی حداقل 25 نفر کشته و 5000 نفر بازداشت شدند.
و نکات اصلی پیام آقای روحانی چی بوده؟
خب آقای روحانی هم بخش عمده ای از سخنرانی خودش رو به دفاع از عملکرد دولت 12 در سال گذشته اختصاص داد و از پیشرفت‌های دولت خودش سخن گفت، از جمله به موضوع اشتغال پرداخت. این بخش از سخنان آقای روحانی رو هم بشنویم.
ما دو هدف بلند را در کنار ملتمان در سال گذشته آغاز کردیم، دنبال کردیم و در سال نو به کمک شما ملت بزرگ ایران ادامه خواهیم داد. موضوع اول اشتغال بود، مبارزه با غول بیکاری بود. گرچه هنوز مشکلات فراوانی باقی مانده، گرچه هنوز جبران گذشته نیاز به زمان دارد، اما اشتغال سال گذشته ما در تاریخ کشور ما یا بی‌نظیر و یا کم نظیر بوده و در سال نو باید اشتغال بالاتری را بیافرینیم و این کار را به حول و قوه الهی با کمک شما مردم انجام خواهیم داد. سال تولید ملی در کنارش اشتغال هم خواهد بود، خودکفایی هم خواهد بود، نشاط هم در جامعه خواهد بود.
خب این بخش از سخنان آقای روحانی هم به نظر میرسه که میشه بهش انتقاداتی رو وارد کرد. مثلا آقای جهانگیری معاون رئیس جمهور در همین اسفند ماه گذشته گفتن که بیش از 3,200,000 نفر در ایران بیکار هستن. نرخ بیکاری سال گذشته در فصل سوم در واقع 11.9% اعلام شده که در نسبت به سال قبل که آقای روحانی حالا معتقدن که در واقع تغییر و پیشرفت تاریخی داشته، فقط 0.5% کم شده بوده. نرخ بیکاری در سال 95 12.4% بوده که در سال 96 به 11.9% رسیده و 25% جمعیت فعال ایران در سن 15 تا 29 سال در حال حاضر بیکارن.
خانم کریمی، حالا در وقت اندکی که داریم، این حرفای آیت الله خامنه ای و آقای روحانی چقدر با هم دیگه هماهنگ یا به اصطلاح همخوانی داره یا افتراق داره؟
واقعیتش اینه که آقای روحانی در سخنرانی خودش کاملا تبعیت کرده از سیاست هایی که آیت الله خامنه ای گذاشته، به خصوص در مورد حمایت از کالای ایرانی و سیاست های اشتغال، سیاست خارجی و بقیه مسائلی رو که مطرح کرده. تنها جایی که به نظر میرسه که کمی اختلاف نظر نظر وجود داره، سخنان میان سخنان آقای روحانی با سیاست‌های جمهوری اسلامی اونجایی هستش که در مورد دسترسی جوانان به اطلاعات وعده میده و دولت خودش رو آقای روحانی متعهد به اشتغال، نشاط، آزادی جوانان و ادامه دسترسی آنها به اطلاعات میدونه. موضوعی که میدونیم در چند روز اخیر محل مناقشه بزرگی بوده، طوری که وزیر اطلاعات گفته که در مورد رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی باید سه قوه تصمیم بگیرن. توییتر از سال 88 تا به حال همچنان فیلتر هستش و بوی فیلتر شدن تلگرام در سال آینده هم به مشام میرسه. حالا باید ببینیم آقای روحانی با این وعده جدید چه خواهد کرد.
ممنونم رویا کریمی مرز و نگاهی بود به پیام‌های نوروزی آیت الله خامنه‌ای و حسن روحانی. و حالا در ادامه یک پیام نوروزی بشنویم از ایرج پزشکزاد، نویسنده معروف و سرشناس ایرانی.
از اونجایی که به قرائن و شواهد بسیار خیلی خیلی امیدوار هستم و حتی میتوانم بگم مطمئنم که سال نو سال موفقیت نهضت دختران شیردل ایرانی برای رهایی از ظلمت حجاب تحمیلی آخوند خواهد بود. در نتیجه همراه با شادباش نوروزی، من پیشا پیش این پیروزی رو به دختران پاکیزه روی و پاکیزه خوی و شجاع و مبارز هموطنم تبریک عرض میکنم و دورا دور دست های مبارزشون رو میبوسم.
پیام نوروزی ایرج پزشکزاد، نویسنده سرشناس ایرانی رو شنیدید و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و این بخش رو با گفتگوی با همکارم و گزارش دیگر ادامه خواهیم داد.
با سلام، سال نو جدید رو بهتون تبریک میگم. انشاءالله که سال خوبی براتون باشه، خسته نباشین، خیلی برنامه های خوبی دارین، خیلی زحمت میکشین و بیایم هممون دعا کنیم که مردم ما از این وضعیت نجات پیدا بکنن، زندانیامون آزاد بشن، مردم از این فقر و فلاکت نجات پیدا بکنن و هر چی که خوبه براشون پیش بیاد.
سلام عرض ادب خود را خدمت همکاران و محبوب رادیو فردا تقدیم می نمایم و مبارکی برایشان می گویم و البته با تمام فارسی زبانان روی دنیا روز نوروز را سال نو مثلا 97 می باشه برایشان تبریک می گویم. اسم من نصرالله از کابل افغانستان.
سال جدید را به هموطنان عزیزم در رادیو فردا تبریک عرض میکنم. انشاءالله که سال پربار داشته باشید. اما چقدر در موزید یک بار سال من بخش نگرید علت چیه؟ انشاءالله شاد باشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. برای نگاهی به نکات مهم سیاست خارجی ایران در سالی که گذشت و چشمانداز رویدادهای سال 1397، رویا ملکی امروز گفتگویی داشته با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل و سرفصل مهمترین موضوعات در سیاست خارجی ایران رو در سالی که گذشت پرسیده است. جلیل روشندل:
از یک سیاست خارجی خردگرا و منطقی همیشه این انتظار میره که منازعات خارجی رو به حداقل برسونه و قابلیت تبدیل تهدید به فرصت رو داشته باشه و همینطور قابلیت تبدیل دشمن به دوست رو. ایران در بسیاری از موضوعات سیاست خارجی خودش در طول سال گذشته یک چنین توانایی رو به خوبی درست نشان نداده. در همسایگی با عراق دوست بوده، از سوریه حمایت نظامی کرده و در لبنان از حزب الله حمایت مالی و تسلیحاتی کرده و در یمن از حوثی‌های یمن در برابر دولت قانونی و ائتلاف عربستان و سعودی حمایت کرده. اما در هیچ یک از این موارد تبدیل تهدید به فرصت و دشمن به دوست مشاهده نشده. مثلا شما نگاه بکنید به روابط ایران و عربستان که به علت اون درگیری دیپلماتیک و حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد از 2 سال پیش به این سو همینطور ادامه داشته و هیچ نشانی از بهبود روابط شما در اونجا نمیبینید. تنها موضوعی که بیشتر حرکت درش دیده میشه رابطه با روسیه و در حول محور قضیه برجام و توافق اتمی بود.
آیا این چالش ها در سال 1397 همچنان ادامه خواهد داشت، این چالش هایی که شما بهش اشاره کردید، یا ایران میتونه برای برخی از اونها راه حل پیدا کنه یا به قول شما تهدیدها رو تبدیل به فرصت کنه؟
پروژه های نظامی یک مقداری به خصوص مسئله سوریه رو که الان مسئله حادی هستش یک مقداری خارج از کنترل یک دولت خواهد بود. به خصوص شما میبینید صحنه های نظامی در سوریه به صورت لحظه‌ای داره تغییر میکنه، ممکن استش که به سمت و سوی دیگری بره با ورود ترکیه به عنوان یک متحد تاکتیکی ایران در منطقه در بعضی از نقاط کرد نشین. این استش که در مورد مسئله فعال سوریه واقعا نمیشه گفت که نتیجه حتما اونی خواهد بود که ایران میخواد دنبال بکنه یا دنبال کرده تا حالا. حالا با دور جدید ریاست جمهوری آقای پوتین قضایا باز ممکنه به سمت و سوی دیگری حرکت بکنه. در اروپا ما میبینیم که این همکاری یک مقداری جنبه‌های مثبت داره، ولی فقط و فقط در جهت اجرای برجام هست. ولی وقتی که برمیگردیم به حواشی برجام و اون چیزی که اقدامات بی‌ثبات سازی ایران نامیده میشه، ایران باز پیشرفتی نداره که هیچ. آمریکا رو هم بر علیه خودش در اونجا شورونده و به اصطلاح آمریکا به هیچ وجه روی خوشی در مورد اون نشون نمیده و تا 2 ماه آینده ممکنه که این تنش به حالت سعودی بره بالا. در واقع باید بگیم که تنها جایی که میشه گفت با خوشبینی راجعش صحبت کرد مسئله رابطه با آژانس انرژی هسته‌ای بوده که تا به حال به خوبی پیش رفته، ولی اگر تغییراتی در متن برجام ایجاد بشه به طوری که یکی از اعضای برجام بخواد ازش خارج بشه و اونطوری که ایران هم گفته ایران هم خارج خواهد شد، اون موقع متاسفانه باید بگیم که در طول سال آینده هم این تنش ها و این کش و قوس ها شاید تشدید بشه و به سمت سکون و آرامش حرکت نکنه.
آقای روشندل، اشاره کردید که آمریکا روی خوش به ایران نشون نمیده. چالش اصلی سیاست خارجی ایران با آمریکا چیه و تا چه حد امکان داره این رابطه در سال آینده بهبود پیدا کنه؟
چندین محور روی رابطه ایران با آمریکا اثر میذاره. محور اصلی و مهم این استش که خود ایران حاضر نیست با آمریکا بشینه مذاکره بکنه و به اصطلاح امتیاز بده و امتیاز بگیره. رابطه یک جانبه در رابطه بین الملل وجود نداره. شما امتیاز میدید، در مقابلش امتیاز میگیرید. ایران با آمریکا بر سر مسائل مختلفی، از جمله برنامه فعالیت‌های موشکی ایران، از جمله برنامه‌هایی که اقدامات بی‌ثبات سازی نامیده میشه، فعالیت‌های منطقه‌ای در سوریه، عراق و غیره، از جمله تهدیدی که نیروهای مورد حمایت ایران در سوریه و لبنان متوجه اسرائیل میکنند، اختلاف داره. شما ببینید عربستان و سعودی الان با یک هیئت 1000 نفره داره با کاخ سفید مذاکره میکنه و هیئت فرستاده در واشنگتن در جهت پیشبرد اهدافی که ولیعهد عربستان ممکن استش که تا چند سال آینده بخواد دنبال بکنه. ایران که در این مورد زمانی به هر حال متحد آمریکا به حساب می اومد، حالا در پس قافله و تبدیل به دشمن روبروی همدیگه شدن. 2 ماه آینده خیلی دوران حساسی هستش و در اواسط ماه می تکلیف برجام در واقع از نظر آمریکا روشن میشه و اگر این به مرحله برسه که برجام با خروج آمریکا دچار آسیب بشه، اون موقع شما مجدداً علاوه بر مشکلات مالی و اقتصادی که میبینید، تحقق یافتن تهدیدی که در پیام نوروزی پرزیدنت ترامپ نسبت به سپاه پاسداران رو شنیدیم رو هم باید منتظر باشیم. اینا هیچ کدوم نشانه های صلح و دوستی و آرامش در طول سال آینده نیست متاسفانه.
تحلیل جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل رو میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و حالا همکارم مانیا منصور همراه ما در استودیو است. نگاهی داشته باشیم به شبکه‌های اجتماعی. چطوره با توییتر شروع کنیم و فضای حاکم بر توییتر؟
بله، قبل از اون من سلام عرض می‌کنم و تبریک سال نو و عید نوروز میگم به شما و به همه شنوندگان عزیز. بله، در توییتر بعد از سخنرانی آیت الله خامنه‌ای در حمایت از کالاهای ایرانی، هشتگ حمایت از کالاهای ایرانی خیلی داغ شده و صدها بار در میان کاربران ایرانی به گذاشته شده. حمایت از کالای ایرانی به گفته یکی از کاربرا با حمایت از برادران قاچاقچی معنی پیدا میکنه. کاربر دیگه اما نوشته نامگذاری سال نو خورشیدی به نام سال حمایت از کالای ایرانی یک فتوای تاریخی هست، مثل فتوای تاریخی میرزا شیرازی در تحریم تنباکو. اما یک کاربر دیگه با انتشار یک عکس از آفتابه نوشته در راستای حمایت از کالای ایرانی، اینو همین الان خریدم، البته امیدوارم چینی نباشه. و کاربران بسیاری هم عکسای زیادی از پراید که در تصادف کاملا متلاشی شده بودن منتشر کردن و زیرش نوشتن سال 1197 سال حمایت از کالاهای ایرانی. کاربرانی هم سراغی از صنایع و تولید کنندگان معروف داخلی گرفتن و پرسیدن سرنوشت اونا چه شده و یا چه چیزی اونها رو به ورشکستگی به گفته این کاربران انداخته، عدم حمایت از کالاهای ایرانی یا ضعف مدیریت‌های سیاسی و اقتصادی. صنایع مثل ارج، آزمایش، کفش ملی، کفش گام، پاتن جامعه، نساجی، قائم‌شهر داروگر، پارس الکترونیک و خیلی های دیگه.
و نگاهی هم داشته باشیم به فضای فیسبوکی در این ایام.
بله، فیسبوک خیلی حال هوای نوروزی پیدا کرده، یعنی کاربران بسیاری با گذاشتن عکسای سفره هفت‌سینشون عید و تبریک گفتن، آرزوی روزهای بهتری کردن. بسیاری از کاربران ترانه های معروفی از استاد محمد رضا شجریان، خانم سیما بینا، خانم هایده و دیگر خوانندگان ایرانی گذاشتن که در مورد بهار و عید هستن. همچنین ترانه های بسیاری از خوانندگان زن در فیسبوک به اشتراک گذاشته شده، از جمله ترانه معروف شکوفه میرقصد در باد بهاری که گروه هونیاک که خواننده‌شون یک خانم هست اینو اجرا کردن. این ترانه خیلی گل کرده و هزاران بار به اشتراک گذاشته شده. شاید جالبه بدونین که تنها در صفحه فیسبوک رادیو فردا این ترانه 2400 بار به اشتراک گذاشته شده. همچنین ترانه دیگه هست از خانم مهدی محمدخانی که در مورد عید و نوروز هست، این ترانه هم خیلی گل کرده و توسط کاربران بسیاری به اشتراک گذاشته شده.
و از اتفاقات اینستاگرامی هم برامون بگین.
بله، توی اینستاگرام امسال کاربرا اومدن به جای که عکس از خودشون و مثلا خانوادهشون کنار سفره هفت سین بذارن، خیلی اومدن ویدیو از خودشون منتشر کردن و توی ویدیو عید و سال نو رو تبریک گفتن. هنرمندان بسیاری هم توی ویدیو سال نو رو تبریک گفتن. همچنین ویدیویی از پیام نوروزی آقای انتظامی، عزت‌الله انتظامی، بازیگر نامدار و پیشکسوت سینمای ایران منتشر شده در اینستاگرام که بعد از مدت‌ها دوری این بازیگر پیشکسوت و نامدار به فضای عمومی و مجازی بازگشتن. مدت‌های بسیاری بود که حضور نداشتن و ایشون در یک ویدیویی عید رو تبریک گفتن به مردم و این ویدیو خیلی خیلی به اشتراک گذاشته شده، هزاران بار دیده شده. اما مورد غیر نوروزی اگر بخوام مثال بزنم، در اینستاگرام هشتگ افرین و افرین تنها نیست، همچنان در اینستاگرام خیلی داغ هست و کاربران بسیاری با استفاده از این هشتگ و گذاشتن عکسایی از جنگی که الان اونجا هست و آوارگی مردم اعتراض داشتن به برحال سکوت جامعه بین‌المللی و جهانی و این هشتگ همچنان داغ هست. اگر فرصت هست من از در مورد آدرس در حقیقت فضا شبکه‌های مجازی رادیو فردا هم یک صحبتی بکنم. بکنم.
بله، نزدیک به یک دقیقه وقت داریم.
بله. همچنان ما اگر ویدیوی بهاری یا نوروزی دارید برای ما بفرستید، منتشر میکنیم از سفره هفت‌سینتون. اگر عکس هست بفرستید، حالا هوای نوروزی هست در شهر یا منطقه و جایی که زندگی میکنید برای ما بفرستید، منتشر میکنیم در صفحه تلگرام رادیو فردا @فردوگرام، همچنین توی فیسبوکمون @radiofarda، توی اینستاگرام هم که آدرسمون هست رادیو فردا.
سپاسگزارم. مانیا منصور بود و نگاهی بود به شبکه‌های اجتماعی و در اینجا به لحظات پایانی این بخش از گزارش‌ها و تحلیل‌ها و خبرها می‌رسیم. بار دیگه نوروز خوب و سال نو خوبی برای یکایک شما دوستان در هر کجای گیتی که هستید آرزومندیم. سپاسگزاریم از همراهی شما.